با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه سومین روز فروردین ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 22 ماه مارس سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می‌کنم. در پی بروز فاجعه تروریستی در بلژیک تاکنون دست کم 38 تن کشته و حدود 400 تن مجروح شدند. دادستان بلژیک از امروز اعلام کرد که از خانه‌ای در بروکسل مواد منفجره شیمیایی و یک پرچم حکومت اسلامی داعش کشف شده است. امروز رسانه‌های بلژیک عکسی را که از یک دوربین مداربسته امنیتی فرودگاه بروکسل گرفته شده است منتشر کردند. در این عکس سه مردی که هر کدام چرخ باربر در اختیار دارند و در حال حرکت به درون فرودگاه هستند نشان می‌داد که مظنون به بمب‌گذاری در فرودگاهند. خبرگزاری فرانسه در بروکسل گزارش داد که این عکس ابتدا از سوی رسانه‌های فرانسه در بروکسل منتشر شد ولی پس از مدتی مورد تایید پلیس بلژیک قرار گرفت. هویت این ستن که در حال حرکت دادن چرخ حامل چمدان خود هستند اعلام نشده است. دادستان بلژیک از رسانه‌های این کشور درخواست کرده بود که از انتشار این عکس تا انجام روند تحقیقات کافی خودداری کنند. با این حال پلیس فدرال بلژیک به خبرگزاری فرانسه میگوید که این عکس با تایید مقامات بلژیک منتشر شده است و افزود که این عکس مظنونانی را نشان میدهد که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. مقامات بروکسل گفتند که در انفجارهای فرودگاه بمب سومی هم وجود داشت که منفجر نشده است. در همین حال گروه دولت اسلامی موسوم به داعش حملات تروریستی بروکسل را که تا کنون بیش از 38 تن کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته بر عهده گرفته است. در پی این حوادث مرگبار تروریستی که بزرگترین عملیات تروریستی در تاریخ بلژیک است، در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام شد و پرچم‌های دولتی بر فراز ساختمان‌های متعلق به اتحادیه اروپا به صورت نیمه افراشته درآمد. بروکسل پایتخت بلژیک مقر اتحادیه اروپا نیز هست که یکی از بزرگترین اقلیت‌های مسلمان قاره اروپا را در خود جای داده و برخی از محلات آن به عنوان پایگاه فعالیت گروه‌ها و اسلام‌گرایان جهادی افراطی شناخته می‌شوند. بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا است و پارلمان اتحادیه اروپا نیز در این کشور قرار دارد. در پی عملیات تروریستی در بلژیک نخست وزیر این کشور گفت هر آنچه از آن هراس داشتیم بر سرمان آمد. رسانه‌های فرانسه و بلژیک در آخرین آمار خود از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن خبر دادند و دولت بلژیک شمار کشتگان امروز را 38 تن اعلام کرد و ارتش بلژیک گروهی از کارشناسانش را راهی فرودگاه بروکسل کرده بود تا یک بسته مشکوکی در فرودگاه بود خونسا کنند. تقریبا اکثر رهبران کشورهای جهان اقدامات تروریستی در بلژیک را محکوم کردند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان حملات تروریستی را که هولناک توصیف کرد از نشست اضطراری کابینه دولت خود در لندن خبر داد. در همین حال وزیر کشور فرانسه از گسیل 1600 نیروی پلیس به مرزهای این کشور با بلژیک خبر داده است. فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز گفت هدف از انفجارهای تروریستی در بلژیک تمامی کشورهای اروپا بوده است. انفجارها و عملیات تروریستی در پی دستگیری صلاح عبدالسلام یکی از متهمان اخیر حملات تروریستی در پاریس انجام شده است و برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند که تروریست‌ها از اعضای همین گروهی بودند که در پاریس فاجعه آفریدند و بیش از 130 تن از مردم بیگناه را در خیابانها کشتند، همان کسانی که زمانی نچندان دور به موزه یهودیان در بلژیک نیز حمله بردند و عده‌ای را از پای درآوردند. همان تروریست‌هایی که در منطقه خاورمیانه و کشورهای مختلف در پی ضربه زدن به اتباع اسرائیل و شهروندان غربی در خارجند، همان کسانی که خواهان نابودی اسرائیل و محو این کشور از صفحه روزگار هستند و مرتب در هر فرصت افراد بیگناه را در خیابانها با چاقو و بمب و حتی در خاک اسرائیل یا علیه شهروندان این کشور از پای در می آورند. اسلامگرایان تندرویی که در صدر ایدئولوژی آنها مقابله با تمدن، ترقی و پیشرفت و ایجاد وحشت در جوامع و کشورهای غربی و اسرائیل جای دارد. راهی برای از بین بردن تروریسم، ریشه‌کن کردن پیروان چنین افکار افراطی و ضد بشری وجود ندارد. همان تروریست هایی که برج‌های دوقلو نیویورک را با کشتن هزاران تن ویران کردند، همان تروریست هایی که رد پایشان بارها و بارها کش شده ولی کشورهای غربی چشمان خود را می‌بندند و بخشی از آنها را به برخی ها را افراطی می‌نامند و برخی را مدره می‌نامند و برای پذیرایی از رهبرانشان فرش قرمز هم پهن می‌کنند و به افتخارشان ضیافت برگزار می‌کنند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش خود به حوادث تروریستی بلژیک صراحتاً اعلام کرد که تروریست‌ها را شکست می‌دهیم. اوباما ضمن محکوم کردن حملات تروریستی در بلژیک گفت که واشنگتن هر کاری که لازم باشد برای کمک به دوست و متحد قدیمی خود انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا که به کوبا سفر کرده است امروز خواستار تشکیل یک اتحاد بین‌المللی برای مبارزه با تروریست شد و گفت ما می‌توانیم امنیت آنهایی که آسایش و امنیت مردم جهان را مورد تهدید قرار می‌دهند شکست دهیم و این کار را خواهیم کرد. رضا زراب تاجر ساکن ترکیه که تابعیت ایرانی را نیز دارد در فلوریدا یا آمریکا توسط ماموران آمریکایی دستگیر و بنا به حکم دادگاه راهی زندان شد. رضا زراب همان شهروند ترکیه است که در دور زدن تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی نقش موثری بر عهده داشته است. رضا زراب شنبه گذشته در میامی توسط ماموران پلیس دستگیر و روز دوشنبه دیروز به دادگاه برده شد و قاضی دادگاه آمریکا حکم دستگیری و حبس او را صادر کرد. در همین حال دو تن از همدستان وی نیز به نام‌های کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده از کارکنان ارشد بانک ملی تحت پیگرد پلیس آمریکا قرار دارند. نام رضا زراب در ماجرای پرونده فساد مالی بزرگی در ترکیه مطرح شد و در آن پرونده تشکیل گردید که در رابطه با آن 53 نفر از جمله فرزندان وزیران پیشین دولت ترکیه نیز مطرح شد. بابک زنجانی که ظاهراً حکم اعدامش توسط دادگاهی در تهران صادر شده است و میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران ناشی از فروش نفت را حیف و میل کرده است، در واقع رئیس رضا زراب محسوب می‌شود. در روزنامه‌ها و رسانه‌های ترکیه مطالبی درباره نقش رضا زراب در انتقال غیرقانونی بیش از 35 میلیارد یورو و مقادیر زیادی طلا از ایران به ترکیه دخالت مستقیم داشته است. گزارش‌های زیادی منتشر شده بود که دو سال قبل یعنی سال 1993 دادستان ترکیه پرونده را مختومه اعلام کرده است و رضا زراب پس از دو ماه از زندان آزاد شد. در همان زمان درباره ارتباط بابک زنجانی با رضا زراب روزنامه شرق چاپ تهران نوشته بود که دیگر نمیتوان بابک زنجانی و رضا زراب را از هم جدا کرد و زراب احتمالاً کلید اصلی بخشی از پولهای گم شده در پرونده بابک زنجانی است. و روزنامه تودیز زمان چاپ ترکیه نیز نوشته بود که زراب در جریان بازجویی‌های خود از بابک زنجانی به عنوان رئیس خود نام برده است. منابع خبری گفتند احتمال می‌رود که همکاری‌های رضا زراب و بابک زنجانی در انتقال دلارهای نقد و طلاها که حدود 1.5 تن بوده است، برخی گروه‌های تروریستی در جهان و بسیاری از ناگفت‌ها در این باره افشا شود. در همین حال شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که اخیراً از سوی کشورهای منطقه و ممالک عربی به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است، گفت افراد حزب الله همچنان در سوریه تا رسیدن به راه حل سیاسی باقی خواهند ماند. وی که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان مسابقه شرکت کرده بود، عربستان سعودی و ترکیه را به مانع تراشی در جهت رسیدن به یک راه حل سیاسی در مذاکرات جاری میان نمایندگان دولت دمشق و گروه‌های مخالف در ژنو متهم کرد. حزب الله لبنان که مورد حمایت کامل مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی است، به دستور روسیه و جمهوری اسلامی افراد مسلح و شبه نظامیان خود را برای سرکوب مردم سوریه و حمایت از دیکتاتور دمشق بشار اسد به این کشور فرستاده است. شیخ حسن نصرالله گفت اگر دولت سوریه سقوط کند، لبنان نیز سقوط خواهد کرد و تا زمانی که به این هدف نرسیده ایم در جایی که باید باشیم خواهیم ماند. شیخ حسن نصرالله امکان بروز جنگ جدید میان اسرائیل در لبنان را در آینده قابل پیشبینی رد کرد و گفت حزب الله فهرست کاملی از هدفها در اسرائیل را که میتواند به آنها حمله کند، از جمله راکتورهای اتمی و مراکز پژوهش‌های بیولوژیکی در اختیار دارد. از سوی دیگر در تهران در جریان بروز درگیری‌های در زندان رجایی شهر کرج، یک زندانی بیگناه کشته و عده‌ای مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان رجایی شهر کرج که در دستبندی سازمان زندان‌ها به متهمان جرائم خشن اختصاص دارد، به عنوان بزرگترین محل نگهداری زندانیان سیاسی امنیتی و تبعیدی نیز شناخته می شود. این زندان که در سایه سوء مدیریت و عدم نظارت مناسب به محل پرخطری تبدیل شده است، امروز شاهد درگیری و زدخورد گروه دیگری در اندرزگاه 6 سالن 18 آن بود. در این درگیری ها که میان جمع زیادی از زندانیان روی داد، علاوه بر ده ها مجروح و مجروح، دست کم 3 زندانی جراحات بسیار جدی توسط سلاح سرد، چاقو و قمه شدند و 1 زندانی به نام بابک قیاسی از زندانیان محکوم به اعدام که در این اندرزگاه زندانی است، دچار جراحات جدی شد و در بهداری زندان جان باخت. ماموران حراست و نیروهای گارد زندان هنگام بروز این درگیری از ورود به سالن‌ها برای متوقف کردن زد و خوردها خودداری کردند. این خبرگزاری درباره علت اصلی درگیری‌ها و دلایل مسئولان زندان از عدم دخالت ماموران برای جلوگیری از این برخوردهای خونین هیچ توضیحی نداده است. بارها طی سالهای اخیر درگیری‌های در زندان‌ها روی داده که بیشتر ناشی از تحریکات مسئولان و مقامات زندان یا بازرسی‌های ناگهانی گارد زندان از سلول‌های زندان بوده است. در همین حال همزمان با برگزاری جشن‌های آغاز سال نو و نوروز باستانی، ده‌ها هزار تن از جوانان در شهرهای شیراز و نقاط دیگر کشور به پاسارگاد رفتند و با رسیدن به آرامگاه کوروش کبیر ضمن ادای احترام نسبت به نخستین بنیانگذار حقوق بشر در جهان، یاد و خاطری او را که در تمام صفحات کتاب‌های تاریخی و مذهبی قدیم و اسناد و مدارک دیگر بر جا مانده است، به نیکی یاد کرده‌اند، گرامی داشتند. برخی از جوانان دختر و پسر همراه با خانواده‌های خود در اطراف آرامگاه کوروش کبیر سفره‌های هفت‌سین به آیین و سنت‌های هزاران ساله ایران زمین پهن کردند. فیلم‌ها و تصویرهای این گردهمایی‌ها و شوق و علاقه جوانان نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران زمین و ابراز احساسات آنها در روزهای نخستین بهار و فروردین ماه در بیشتر صفحات رسانه‌های مجازی، فیسبوک، توییتر و یوتیوب نیز منعکس شده است. در همین حال آرامگاه سخنسرای نامدار و بزرگ ایران زمین حافظ شاعر بلندآوازی کشور ما نیز مملو از جمعیت جوان دختر و پسر بود و در اطراف آرامگاه حافظ مردم و جوانان یاد و خاطره این شاعر برجسته ایران را گرامی داشتند و برخی ها نیز اشعار او را می‌خواندند و به روان سخنسرای نامدار ایران درود می‌فرستادند و برخی ها سروده این شاعر ایران زمین را زمزمه می‌کردند که عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد، برگیر دهل میزن کن ماه پدید آمد. عید آمد و رهجویان رقصان و غزلگویان، کن قیصر مهرویان زان قصر مشید آمد. و سرانجامی که یک خانم که در انتخابات اصفهان به عنوان نماینده مجلس با 4 تن دیگر برگزیده شده است، پس از اعلام پیروزی او شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرد و تأکید نمود که او باید در مرحله دوم در انتخابات شرکت کند. این چندمین باری است یک نماینده مجلس پس از انتخاب شدن آرای وی را باطل اعلام می کنند و می گویند او باید در دور دوم در انتخابات شرکت کند. مینو خالقی منتخب سوم در شهر اصفهان است که شورای نگهبان آرای وی را پس از انتخاب شدن باطل اعلام کرده است. وی همراه با 4 تن دیگر به عنوان نمایندگان اصفهان برگزیده شده است. در آمارها هم همین شورای نگهبان دستکاری می کند.